سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم را داریم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که چنین توافق احتمالی میتواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود بخشد. آقای خلیلزاد امروز در صفحه اکس در واکنش به سخنان جنرال شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان نوشته که این ادعا درست نیست که توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر میگیرد. آقای خلیلزاد تأکید کرده که میان اسلام آباد و کابل باید یک توافق جداگانه امضا شود، توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروه یا فردی به شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان به عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نمی کنند و افزوده که نظارت یک کشور ثالث می تواند تضمین کننده اجرای این توافق باشد. روابط طالبان افغان و پاکستان در ماهای پسین تیره تر شده. پس از بمباران کابل توسط تیاره های پاکستان در ماه اکتبر، طالبان افغان در امتداد خط دیورند بر نیروهای نظامی پاکستان حمله کردند و در پی این تنش تمامی راه های تجارتی میان دو طرف بسته شد. پس از مسدود شدن این راه ها، صادرات چوچمرغ از ایران به افغانستان آغاز شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین جمشیدی ولسوال تایباد ولایت خراسان رضوی گزارش داده که این صادرات از اوایل هفته جاری به افغانستان آغاز شده تا کنون 250 هزار چوچمرغ از طریق گذرگاه دوغارون به افغانستان صادر شده. در یک سال گذشته چوچمرغ از ایران به افغانستان صادر نمی شد و افغانستان مرغ ها را از پاکستان وارد میکرد، اما از ماه اکتبر به این سو که راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان بسته شد، اکنون تاجران افغان دوباره به ایران روی آوردند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، چندین شهر ایران برای دهمین شب متوالی شاهد تجمع‌های اعتراضی شهروندان این کشور علیه مقامات نظام ایران بود. این اعتراضات در شهرهای چون ایلام، نیریز، فارس، کرمانشاه، نیشابور و برخی مناطق دیگر تهران برگزار شد. ویدیوهای منتشر شده از حضور گسترده نیروهای امنیتی شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی در برخی شهرها حکایت دارد. اعتراضات یک شنبه گذشته در پی سقوط بی سابقه ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه گفت که دولت موقت ونزوئلا بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت تحریمی را به آمریکا تحویل خواهد داد. ترامپ در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که این نفت به نرخ بازار فروخته خواهد شد و عوایدش تحت کنترل او به عنوان رئیس جمهور خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که به نفع مردم ونزوئلا و آمریکا استفاده می شود. ایالات متحده روز شنبه به اهداف در ونزوئلا حمله کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع را با اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و او را به آمریکا منتقل کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف یازدهم. امروز هم قرار است که درسای از جغرافی صنف یازدهم رو بخونیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که می‌خونیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنان آب و سرمایه‌گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوعی بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. و همچنان طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی سنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلا درباره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب درباره اینکه ما در درس‌های نخست درباره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم. همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوت نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم انواع معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا درباره اینا صحبت کردیم. همچنین درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافی های اقتصادی میشن. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاریش در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوع نه چندان سخت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیان که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمین‌های حاصلخیزش، آب‌های جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره. همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش کهنسالش کمتر هست، که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنان بازم که در افغانستان مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنان نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان‌ها می‌تونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتیم و بتانیم که یک افغانستانی پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. و همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه در افغانستان کار نباشه، نیروی جهان به کار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه، هم میتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگرد ها، هر روز جوان ها که از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جایی کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه، که نمیشه که از افغانستان خارج شون برن تا کشورهای دیگه کارگری کنه، به خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، ایجاد فرصت های شغلی را ایجاد کنن، تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینجا بخوایم تشریح کنم وقت زیاد میگره، به این دلیل از این بخش ها میفتنیم و بیشتری شاگردها شما که گوش میکنین اینا میخوانین، وقتی که شما اینا رو بیشتر بررسی کنین، راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما، برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقع و همچنین موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدی در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب این مشکلش هست که در راه محصول شده توسط خشکی است. اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بازم که خشک هسته از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست مشکل را یک باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیاده بود، متخصصان و نیروهای زیادی نتونست محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و باعث میشه که تاسیسات و در قسمت تجارت و قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن، که بازم افغانستان اگر در نظر بگیرم نظر به 20 سال گذشته امروزه وضعیتش بهتر شده رفته، یعنی به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال به گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگه بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم و همچنان ببینه سرک هایی که فعلی ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جایی که کشمکش ها اگر فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم حالا خیلی کشوری پیشرفتهی بودیم، ولی بازم هر وقت که آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت در افغانستان وضعیت خوب برخوردان نیست. خب اینها رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم که این جدول در سال 1386 احصای سر شده که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته، که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده، که ما واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه و کشور حتما در فقر زندگی میکنه. افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شوه، صادرات ما که بیشتر شوه میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنان افغانستان از جاهای مناطق توریستی زیاد داره که ولی به سبب بیامنی زیاد هست زیاد توریست ها را در خود جذب کده نمیتونن، فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هستن. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شود و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شود، افغانستان به کشوری خوبی اقتصادی تبدیل میشه و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های به جامعه بین‌الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگی تولید برق جور شوه و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شوه و وسایل زراعتی بیشتر بیاید، مثلا تراکتورها زیادتر شوه در افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بدن، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شوه و صنایع خودش مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70%، 97% آبش در اقیانوس ها و دریاچه ها وجود داره که آبش شور است و قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی را تشکیل میده و 1% باقی ماندهش هم که است قابل بهره برداری هست. اینا که است از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتر از این آبها را ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش در نظر بگیریم. آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامحرم که هستن اونا از آب استفاده کردن نمیتونن که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره در کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آبی غیر آشامیدنی هستن و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه. 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری به دست میاد و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوس جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست و کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را متو آب آشامیدنی خود خریداری میکنه و همچنان چالش ها و نیازمندی هایی برای تامین آب سالم. خب برای یکی آب سالم ما استفاده کردن بتونیم باید آب ها رو تصفیه کنیم و همچنان آب های سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن. و بعض از کشورها که از بخاطر یک آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه. مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاین به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پمپ میکنه و مردم مکزیک ازشان استفاده میکنه و برای تامین آب سالم و مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستند، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها اینا که برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستند. همچنان آب اگه تصفیه شود و چندین بار استفاده شود، این آبش طریقه بهتر هست. خوبی بودم از درس امروزی ما شما بیان که کارخانگی که برای شما اومده کردیم این کارخانگی را با هم براتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و این کارخانگی را انجام بدید. شماره یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود دارد؟ شماره دو، در باره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فشرده معلومات بدید. ای بودم از درس امروزی ما شما تا جلسه بعدی بله پاگو بینیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی سنف 12. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی سنف 12 که در مربوط به ادیان میشه قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگه معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی یا عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی است و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که اصلا اساس دینی عیسویت را تشکیل می‌ده و همچنان پذیرش دینی عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دینی عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت و بعد از این که دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو او که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد. و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبر بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دین در نخست شاخه ای نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت هستند که هر کدام از شاخه های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ امان پدر هست که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و در می کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا با مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که قبلا می گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمی ده و ازدواج هم نمی کنه. در کل اشکاسی که در کلیسا کار می کنم، مردمی که در کلیسا کار می کنم، اونا ازدواج نمی کنه، همیشه اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، بخاطر همین هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردمی ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تأثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانینی از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش‌های زیادی در کلیسا ایجاد شد که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف ازی هستن که پاپ ریاست کل کلیسا به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد و ارتدوکس ها به باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و دوست که در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده و افرادی که در کلیسای مذهب ارتدوکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتدوکس که نات هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن و همچنان پیروان ارتدوکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیرو دین ارتدوکس هستن و سوم شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان امی مذهبی پروتستانی جهجهات شد در زمانی که مارتن لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری های واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خود در زمانی که مارتین لوتر پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت، هر کسی که پولدار بود پولی بیشتر داشت اونا را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود با او را تدوین کرد که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی‌ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از او ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتاً در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخشای سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دین پروتستان گسترش بیشتر یافته و بعد از دوران استعمار ایدین در بسیار از مستعمرات سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشوری آمریکای جنوبی در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در مناطق رسمی هسته. در کشور آفریقای در کشور لیسوتو دین رسمی هسته و سه کشور اروپایی مالتا، ناروی و واتیکان در کشورها کسان دین رسمیشان هسته. و همچنان تأثیر دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هسته. دینی سویت البته. و همچنان علاوه فعالیت های مسیح به کلیسا هایی سری در تاسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته. و تاریخچه دین ایسری سرشار از تحولات و چالش های زیادی هسته که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تأثیرهای متفاوتی را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه و طریق هست که آیین به لاوتیزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شده. پیشگی های آیین تائویزم. خب آیین تائویزم فلسفه به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنند. و قدیمتر از عصر کنفوسیوس هست و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هستند. و رسمی شدن تائویزم در سال 165 میلادی از زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مسیح پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. در باره سوالات تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی بسیار زیاد تشکر از این که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخشای تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بیزنس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خودش، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها در آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت‌های خانم‌ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کار که یاد دارن یا هنر که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت ایرات، دانشگاه ایرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی خاص، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم. بنابراین خواستم که ماستری خود کلن از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات UN و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات UN برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا می ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دوره را آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجگاه بخشای تجارت مدف سادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه UNIDO، در اونجی هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت. و اینا بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همین کار خود روش بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانما بفهمن راه خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا ای که بتانن به امو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن. بعضی از خانم ها در بخشای مرغداری، بعضی از خانم ها در بخشای مثلا گاوداری، بعضی اینا خیاط های حرفه‌ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگرده خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخشای کارآفرینی. و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن به خود و به خانواده خود یک مستر خدمت باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از امون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار ازی که ایرا آموزش میتین بحث تجارت؟ و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور رو از کجا آغاز بکنیم، ای یک علم خاصی نیاز داره. و طبعا میره شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، داستر اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بدم نداشتم، اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و من هم ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم و میال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرینی پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود، چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، با همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه ای هم نداشتم در کدام مؤسسه ای هم کار نمیکردم، زمان تایم خالی خود میگذاشتم به روی کار و علاقه ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایرات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دارم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و امرای یک کمپانی تقریبا قاطی هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خودم هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی صنفایی که ما برگزار میکنیم صنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار میشه، صنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه دارن، پروژه از اینایی هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانم ای که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم هم در قسمت ای که ما برای از اون آموزش در بخشای عرفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دارن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم خانمای کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنیم که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایران خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونا باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایرات همین فعلا دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شماره از زنان دیگه کار بکنن، کسانی که در صنف شما اشتراک میکنن و شما ترینر صنف هستن، برنامه چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست، و به می خاطر تعداد خانمای خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها، کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه، برای از اینا شاگرد انتخاب میشه. مثلا به هر کارگاهی 30 شاگرد انتخاب میشه. این 30 شاگرد که میآیان، برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 برای از اینا داده میشه، که شما در کنار می تجارت، می کاری که مثلا حال میآین 6 ماه اینجا آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه، برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم، که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود، اگر کدام دکانداری بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به او بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانما میتانن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه، و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همو شرکت هایی در شرک حتی وجود داره، بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم، هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکتایی که در افغانستان فعالیت میکنن، و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم، دیگه خود از اونا راه خود رو پیدا میکنن. هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چی قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چی قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چی قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص، استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت، تجارت های کوچک، تجارت های کلان، تجارت های متوسط، و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی اینا آموزش میبینن، دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خوندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستریتان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه، و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خود تو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم، این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم، یک به کنار از این که من یک کاری برای از اون انجام میدم، یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم و فراهم بکنیم. خود ما تنهایی خود خوبه، خیلی مهمه. و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همی فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره‌ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود داشته باشه، و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبت بر خود داشته باشه، میتونه که بر عمو محیطی که زندگی میکنه، بر خانواده خود عمو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همون کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیالکم همو کار میکنم، بدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بدم ما مشوره بدیم ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همین هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خودم شخصا همی فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاری هم برای کل خانواده، و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست، ما میتونیم که این محدودیت ها آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم، کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانومی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن رو از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه، مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست. وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود از دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی حس خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید اون کار بکنه. اینا یه چیزایی هست که عمو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار می رفتی همگی می گفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب میره، دختر فلانی پانتون میره، دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمی دانستن، که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن، اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بره من اهمیت نداره، حرف مردم بره من زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقتی نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بره من اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همی فعلا هم وظیفه دارن و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم، اما با وجود این هم با چالش‌های زیادی، مثلا یکی از چالش‌ها همین چالش‌های حرفای مردم و فامیل بوده و یکی از چالش‌هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش‌ها چالش‌هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم‌های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی برام ارزش داره. او چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود، مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه، تا شم که میامدم خانه مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندیم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخوندم خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا اینکه من درس خود تمام کردم، اما تمام سختی ها پشت سر گذاشتم. اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از 10 نفر اشخاصی که من داخل سرگ میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، این به من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته، گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیایم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و این ماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
مرا در دل نوای سفر آلم وجودم پرس شیره آشقان